ساعت 15 است. این ایستگاه رادیو فرداست. توجه شما را به مجموعه خبری این ساعت جلب می‌کنم. آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار آزادی نرگس محمدی شدند. وزارت کشور تلاش داعش برای بمبگذاری انتحاری در نماز جمعه تهران را تکذیب کرد. و حملات ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه در شمال حلب همچنان ادامه دارد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با مشروع گزارش ها و خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا روز جمعه از حکومت ایران خواستند تا نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید حکم نرگس محمدی را اقدامی خشن و غیر قابل قبول دانست و از جمهوری اسلامی خواست که مراقبت‌های لازم پزشکی را در اختیار خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر قرار دهد. اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را نشانه نگران کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته و خواستار آزادی او شد. نرگس محمدی که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کرد از اردیبهشت ماه سال 94 در زندان اوین به سر می‌برد. به تازگی حکم 16 سال زندان او از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است. معاون امنیتی وزارت کشور ایران اظهارات مطرح شده درباره تلاش گروه حکومت اسلامی یا داعش برای بمبگذاری در نماز جمعه تهران را رد کرد. حسین ذوالفقاری روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت گزارشی دال بر عملیات انتحاری داعش در نماز جمعه تهران نداشتیم. روز چهارشنبه هفته گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که نیروهای امنیتی ایران 3 ماه پیش اعضای داعش را که قصد داشتند در نماز جمعه تهران خودشان را منفجر کنند در بین راه همدان و کردستان دستگیر کردند. معاون امنیتی وزارت کشور در این باره گفت ممکن است در گذشته‌های دور چنین مواردی بوده باشد، اما گزارش جدیدی در این زمینه نداشته‌ایم. جنگنده‌های روسیه از هوا و ارتش سوریه از زمین روز شنبه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که هدف اصلی این حملات جاده استراتژیک کاستیلو و شهر قدیم حلب بوده است. تلویزیون دولتی سوریه از پیشروی ارتش سوریه در جریان این حملات خبر داده، اما مخالفان این گزارش ها را رد می کنند. اما گزارش های این بخش خبری. وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز جمعه بار دیگر درباره موضوع سوریه گفتگو کردند و بنابر اعلام وزارت خارجه روسیه سرگئی لاوروف در این گفتگو به جان کری گفته است مسکو آماده استفاده از راه‌های بیشتری برای عادی سازی وضعیت در شهر حلب سوریه است. این موضوع یک روز پس از آن بیان شده که جان کری گفته بود با توجه به بمبارانی که توسط جنگنده‌های روس انجام می‌شود، ادامه مذاکره با این کشور بیفایده است. اختلاف مسکو و واشنگتن درباره جدا کردن گروه‌های تروریستی از گروه‌های اپوزیسیون مسلح در سوریه موضوع تازه‌ای نیست، اما توجیه مسکو برای بمباران بخش‌هایی از حلب فعالیت گروه جبهه النصره در این منطقه است. در باره این گروه اسلامگرا که میگوید مدتی شاخه القاعده نیست، هانا کاویانی با جولی شین مدیر تحقیقات پروژه ضد افراط‌گرایی در نیویورک گفتگو کرده و ابتدا از او درباره پیشینه جبهه النصره پرسیده است. جولی شین در نیویورک:
Absolutely. The Nusra Front, which recently renamed itself 2 months ago.
جبهه النصره که حدود 2 ماه پیش به جبهه فتح الشام تغییر نام داد، از سال 2011 میلادی حدود 5 سال پیش به عنوان یکی از شاخه‌های رسمی القاعده در سوریه فعالیت می‌کرد و پس از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، این گروه در مقایسه با سایرین مناطق بیشتری را تحت تصرف خود دارد. این جبهه همچنین پس از داعش بیشترین میزان افراد مسلح خارجی را در استخدام خود دارد. در در نتیجه اگرچه این گروه مانند بقیه شناخته شده نیست یا درباره آن به اندازه داعش صحبت نمی شود، اما پس از داعش قوی ترین گروه در سوریه است و نقش آفرین مهمی در وضعیت بسیار پیچیده سوریه است.
رابطه این گروه با سایر گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چگونه است؟
The Nusra Front is very well embedded into the Syrian insurgency.
جبهه نصره بسیار خوب توانسته جای خود را در میان مخالفان مسلح در سوریه پیدا کند و توانسته نظر برخی دیگر از گروه‌های مسلح از جمله احرار الشام را به خود جلب کند که آن گروه هم یک گروه مسلح اسلامگرا است. جبهه نصره همچنین با برخی از گروه‌هایی که از سوی غرب حمایت می‌شوند و گروه‌های سکولار مسلح همکاری کرده است. جبهه نصره معمولاً می‌گوید که مناطق را به تنهایی کنترل نمی‌کند و به توافق‌هایی برای تقسیم قدرت دست یافته و حداقل در کوتاه مدت با سایر گروه‌های مسلح کار کرده است تا بتواند نظر سوری‌ها را به خود جلب کند تا در نهایت آنطور که رهبر این گروه چند سال پیش گفت یک حکومت اسلامی بپا کند.
هم‌اکنون یکی از مسائلی که ماهاست به عنوان چالش مطرح میشه اینه که باید بین گروه‌ها تفاوت قائل شد و در حملات یا در آتش‌بس باید حساب جبهه النصره و فتح الشام رو از سایر گروه‌ها جدا کرد. سوالم از شما اینه که فکر می‌کنید با این وضعیت پیچیده و همکاری‌های النصره با برخی گروه‌ها این تفاوت قائل شدن ممکنه؟
این بسیار کار سختی است و دقیقاً آن چیزی است که تبدیل به مشکل شده و ائتلاف بین‌الملل در صدد یافتن راه حل برای آن است. جدا کردن جبهه النصره از سایر این خصوصاً به این دلیل مشکل شده است که آنها وارد یک سری توافق‌های تقسیم قدرت شدند و ائتلاف بین‌المللی در تلاش است تا انگیزه‌ای برای سایر گروه‌های مسلح سوری که رابطه‌ای با القاعده نداشتن ایجاد کند تا آنها از النصره فاصله بگیرند تا جنگنده های ائتلاف بتوانند راحت تر مواضع النصره را هدف بگیرند. اما این با توجه به روابطی که النصره با برخی مردم و جوامع سوری و همچنین گروه هایی که ارتباطی با القاعده نداشتند شکل داده بسیار سخت است.
آیا این تلاش برای فاصله گرفتن تازه است یا مدت ها بدون موفقیت دنبال می شده؟
That's a great question. The Nusra Front has been targeted by US sanctions.
این سوال خوبی است. جبهه النصره مدت هاست که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و این مسئله تازه نیست که آمریکا و جامعه بین‌المللی جبهه النصره را یک گروه تروریستی می‌دانند. اما در طول سال‌های گذشته با توجه به مواضعی که این گروه داشته، به طور فزاینده توانسته از سوی سایر گروه‌ها حمایت جلب کند و در مبارزه با داعش و همچنین حکومت اسد با آنها همکاری کرده است. در نتیجه این تبدیل به یک مشکل جدی شده است.
سخنان جولی شین مدیر تحقیقات پروژه ضد افرادگرایی در نیویورک را در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره ضرب و شتم احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی و ادامه اعتصاب قضایش، او روز جمعه در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران نوشت، تنها 3 دقیقه قبل از آغاز دادگاه وکیلش را ملاقات کرده است. عیسی سحرخیز دیگر روزنامه‌نگار زندانی نیز روز جمعه در نامه‌ای تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایش از روز یکشنبه دور جدیدی از اعتصاب قضا و دارو را آغاز خواهد کرد. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
این صدای احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی است از زندان اوین. او در 8 روز از اعتصاب قضا از سوی افسر نگهبان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. احسان مازندرانی در تماس تلفنی با همسرش خبر داده که هوشنگ ابشار افسر نگهبان زندان اوین پس از درگیری لفظی او را هل داده به گونه‌ای که روی پله‌های بند افتاده است.
آقای هوشنگ شد که افغانگوان امروز اینا چه لحظه یک بار شکتاشون عوض میشه. خیلی آدم بد اخلاقی هست. گفت که باید چی اومدی پایین بایی لحن خیلیتون؟ گفتم منو صدا کرد. گفت که خود کردی اومدی پایین برگرد بوده. گفتم من باید حالم من شما آدم پایین باید شما اینجوری اخواد میکنی. بعد از توی پشت اون کانتر افسر نگهبانی اومد گفت که تو باید بگی چهش خود کردی و فرمان تو نمیگم چهش بیشتر صحبت کردنه. بعد زد با دو دستی به سینه من که من از پشت فرد شدم روی این
سامه حسینی، برادر همسر این روزنامه‌نگار که ساکن آلمان است، میگوید احسان یک گروگان انتخاباتی است.
اول خبرش به ما رسید که احسان در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اون فایل صوتی هم که مورد و تو همون جایی که خود احسان دقیقاً ماجرا رو شرح میده. احسان توی یک نامه سرگشاده‌ای که به دادستان کل کشور چهار خواسته رو برای پایان به انصاف قداش عنوان میکنه که تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص بادرسه که با ادعای شبکه نفوذ انجام شده و همچنین ارائه فرصت پاسخگویی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، محاکمه برخورد با عوامل دروغ به رهبر و افکار عمومی که با رمز نفوذ اقدام به همون تصفیه حساب سیاسی کردن، همونجوری که آقای شمخانی و علی مطهری نماینده مجلس دقیقاً اشاره کردن بعد از اون دستگیری‌ها که این یک تصفیه حساب سیاسی ازش طبق ماده 58 قانون مجدد اسلامی خود وقتی محکوم یک سوم دوران حبسش رو میگذرونه میتونه طبق قانون درخواست آزادی مشروط رو به دستگاه قضایی اعلام کنه، در حالی که پیغام میرسونن که احسان میباید تا بعد از انتخابات آینده در زندان بمونه و این یه سواله که آیا احسان گروگان انتخاباتیه که تا اون زمان باید در زندان بمونه.
احسان مازندرانی به همراه عیسی سحرخیز، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز، چهار روزنامه‌نگار زندانی، 11 روز از آبان 94 دستگیر شدند. اطلاعات سپاه پاسداران ایران آنها را متهم کرد که اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی هستند. احسان مازندرانی روز جمعه در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضایی ایران نوشت او و سه روزنامه‌نگار دیگر تنها 3 دقیقه قبل از برگزاری دادگاه موفق به دیدار با وکیل شدند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار دربند، نیز روز جمعه در نامه خطاب به دادستان تهران اعلام کرد در صورت عدم رسیدگی و اقدام فوری در خصوص خواسته‌هایش از روز یک شنبه 11 مهر ماه دست به اعتصاب غذا و دارو خواهد زد. این روزنامه‌نگار زندانی در این نامه با اشاره به گزارش پزشکی قانونی درباره وضعیت نامناسب جسمیش خواستار آزادی یا اعطای مرخصی استعلاجی بلند مدت تا به نتیجه رسیدن پروسه صدور رأی عدم تحمل کیفر شده است. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران، از اعمال آزادی مشروط در پرونده این روزنامه‌نگار دربند خودداری کرده است. مهدی سحرخیز، پسر این روزنامه‌نگار که ساکن آمریکاست، از تصمیم پدرش برای این اعتصاب غذا و دارو میگوید.
وضعیت جسمی پدر من در مدتی که زندان بودم خیلی بد بوده و ایشون رو مجبور شدم بیارم بیمارستان. در بیمارستان هم دکترهای متخصص اومدن مدت‌ها ایشون رو زیر نظر داشتن و هنوز نمیتونن تشخیص بدن چه بلایی سرش به زندان آوردن و در چه حالتی هستن. ایشون هم الان مدت‌ها هستش که نگه داشتن بدون اینکه بخوان توضیحی بدن که چه شد. برای همین پدر من دست به اعتصاب غذا و دارو میزنه تا حداقل شرایطی که میخواد و به عنوان یک زندانی حتی یا به عنوان یک انسان باید براش برآورده بشه رو حداقل به وجود بیارن. طبق نظریه پزشک قانونی و اتفاقاتی که افتاده ایشون نمیتونه اصلا زندانی باشه چون طبق قانون اساسی باید آزاد باشه چون هیچ جرمی مرتکب نشده. پدرم به خاطر اینکه بخواد به درخواستاشون برسن اومده دست به اعتصاب قضا زده تا شرایطش از این که هست بدتر نشه.
در حالی که 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده در آبان سال گذشته همچنان زندانی هستند، صدرا محقق، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق، روز دوشنبه 29 شهریور ماه در منزل خود بازداشت شد. همچنین یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز نیز از روز شنبه 27 شهریور ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
گزارش همکارم رویا ملکی را از آخرین وضعیت عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، روزنامه نگاران زندانی، شنیدید. در اینجا میرسیم به پایان این مجموعه خبری. در ساعت 15:30 با سرخط آخرین خبرها با شما خواهم بود. در این حال خبرها و گزارش های رادیو فردا را در کانال تلگرام این رادیو میتوانید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.